بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم اعترض علی ذلک به صحت اشتراط عدم الانتفاع زمانا معینا. بذارید یه روایت بخونم، اب نداره. عن صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. اقفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال الى حال. غافلترین مردم کسی است که از تغییرات دنیا عبرت نگیره. آدم به اطراف خودش که نگاه میکنه، خب خیلی چیزا هست که آدم بخواد ازشون درس بگیره و بهشون توجه بکنه. جالب دوستان، تو یه روایت دیگری داره هارون، نمیدونم این ملعونا بعضی هاشون انگار ائمه رو بیشتر از ما قبول داشتن، یعنی یه حرفایی گویی ازشون نقل شده آدم تعجب میکنه، میگه میشه آخه این از یه کسی که امام رو به شهادت رسونده. کتب هارون الی موسی بن جعفر علیه السلام، نامه ای نوشت با آقا موسی بن جعفر، اذنی و اوجز، موعظم کن اما کوتاه، یه جمله. قال فکتب علیه السلام الیه، حضرت توی نامه ای بهش نوشتن، ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. خیلی عجیبه ها، ما من شیء نکره در سیاق نفیه، دلالت بر عموم داره. ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. اینه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت زیاده، یه مرد میخواد، یه فحل میخواد عبرت بگیره. اون وقت جالبه، نمیدونم این روایت رو سالای پیش برای دوستانی که بودن خوندم یا نه، دیگه یادم میره من چی گفتم چی نگفتم. یه روایتی داره دوستان، روز قیامت که میشه خدای متعال بالاخره اون ترازوش رو، میزانش رو میگذاره حساب کتاب کنه. یه کسی میاد وای میسته میگه خدایا من جوان بودم، زیبا بودم، جوانی، زیبایی، اوج شهوت، اوج مقام، خلاصه باعث شد که من به گناه بیفتم. مرد میاد اینجوری میگه، میگه خب بالاخره من بعد داره یجاع به یوسف، خدای متعال یوسف رو براش میاره، بهش میگه تو زیباتر بودی یا یوسف؟ کی میگه طرف؟ نمیتونه میگه من زیباترم که، میگه یوسف زیباتر بود، میگه زیبا بود اما، جوان بود اما گناه نکرد. بعد یه زنی میارنش معصیت کرده، گناه کرده، میگه خدایا منو جوان آفریدی، بالاخره زیبا آفریدی، اوج شهوت، به گناه افتادم. تو متن روایت ها یجا و به مریم، خدا مریم رو براش میاره، میگه تو زیباتر یا این؟ این زیبا بود اما گناه نکرد. یه کسی رو میارن از فقر و فلاکت و بیماری و گرفتاری، و میگه خدایا این فقر و بیماری و اینا رو دادی، من نتونستم تحمل کنم، دست دراز کردم به مال مردم، آه و ناله کردم، شکایت از تو کردم، اما همش به خاطر این گرفتاریا بود. تو روایت داره یجاع به ایوب، میگن گرفتاری تو بیشتر بود یا این؟ دیگه بقیهشو که میخوام عرض کنم تو روایت نیست. یه طلبه ای رو میارن روز قیامت، میگه آقا شهریه کم بود، ها؟ زندگی نمیچرخید. یجاع به یک طلبه خوب، یه طلبه خوب براش میارن، میگن اینم مثل تو داشت زندگی میکرد. یه بازاری رو میارن روز قیامت، میگه آقا من توی زمانی زندگی میکردم اصلا بدون درم دروغ نمیشد کاسبی کرد. میگن دیگه، کاسبا نمیگن الان، میگن اصلا بی دروغ نمیشه. یجاع به یه کاسب خوب که بدون دروغ کاسبی میکرد، زندگیش هم میکرد، حالا با کم میساخت. حواسمون به این یجاع و یجاعها، خدا آستینش پره، بهانه برای خدا روز قیامت نمیتونیم بیاریم. تو محکمه خدا هم میتونی حرفا رو بزنی؟ فکر نکنم. سخت آقا سخته، اما میشه. اگه نشه که تکلیف نداریم، که اگه نشه و خدا تکلیف کنه که خدا خدا نیست که، ها؟ اگه نشه که تکلیف نداریم که، اما میشه، میشه. فقط باید خودسازی کرد، باید آدم حواسش جمع باشه، باید راه ها رو بلد بشه. من آقایون خیلی اینو عرض کردم، حالا دیگه لابلای حرفام، خیلی حرفا برای بعضیا ممکنه تکراری باشه، ماها آقا باید اصولی پیش بریم همه چی رو. یه وقتایی 10 سال درس میخونیم، نه فرایند آموزش رو بلدیم، نه اهداف آموزشی رو بلدیم، نه راه و رسم برنامه ریزی رو بلدیم، هیچ وقتم پیگیرش نیستیم. بعدم میگیم خب الان دیگه داریم به درس خارج میشیم، چه درسمون اینجوری شد؟ چرا بار نبستیم؟ تو بعد علمی، تو بعد اخلاقی، تو بعد اجتماعی. گاهی دوستان ما طلبا از بعد اجتماعی خیلی ضعیفیم. از بعد اجتماعی ها، یعنی طرف ازدواج کرده نمیدونه باید با پدر زن مادر زن چجوری برخورد کنه، بلد نیست. باید یاد بگیریم، چه اشکال داره؟ ما طلبه شدیم خدا که نشدیم که، طلبه شدیم پیغمبر که نشدیم که همه چی رو بلد باشیم که. باید یاد بگیریم، اشکال نداره آقا. منم خیلی چیزا رو بلد نیستم. یاد میگیره آدم. من یه وقتای آقا یه چیزایی میبینم گایا سرم سوت میکشه. فکر نکنید آقا مسیر همینجور که ما میخوایم پیش میره، نه، یه اتفاقاتی گایی برای ما طلبا میفته، آدم نمونش رو تو غیر طلبا کم میبینه. من همین اواخر شاید 1 ماه نمیشه مطلع شدم یکی از رفقای خوب ما که به حسب ظاهر اصلا به مخیلم نمی گنجید این با خانومش مشکل داشته باشه، با 3 تا بچه، با دختر 17-18 ساله، دخترش 17-18 سالشه دیگه، وقت عروس کردنشه. یه بارکی شنیدیم که این طلاق داده، بعد 3 ماه هم یه زن دیگه گرفته. بچه هاش چی شدن؟ هیچ. خواستمش گفتم آقا چی؟ گفتم آقا چه اوضاعی آخه؟ تو حالا خودت هیچی زنت هم هیچی، بچه ها چی؟ یعنی گاهی ما یاد نگرفتیم زندگی اندرونی خودمون رو چجوری اداره کنیم. اینا آموزش میخواد، اب نداره آقا، هیچ اشکال نداره من طلبه عمامه به سر برم بشینم یه کسی برام صحبت کنه، برم مشاوره بگیرم، آقا من با خانوادم چجوری برخورد کنم، با بچم چجوری تربیتش کنم، درسمو چجوری بخونم، پیش مطالعه چجوری بکنم. عیب داره؟ عیب نیست که. این اتعاضی که تو این روایت داره همیناست دیگه، یعنی هر کسی تو کار خودش، تو مسیر خودش، اون چه که از دیگران میبینه، میبینه طرف 20 سال 30 سال درس خونده، هنوزم که هنوز درس خارج میره، صبح بغچه‌شو برمیداره سر درس، بغچه‌شم باز میکنه، یعنی اون پنیری هم میخوره تبرکن و تیمونن، 50 سال دیگه هم اینجوری بره درس خارج مجتهد نمیشه. خب چرا به اینجا میرسه این طلبه؟ برای چی؟ واقعا این رواس از شما سوال میکنم، آدم 30 سال 40 سال 50 سال توی حوزه نون امام زمان بخوره، بعد به درد کجای حوزه بخوره؟ به درد کجای اسلام بخوره؟ کدوم بار رو از رو دوش امام عصر برداره؟ رواس نمیتونیم درس بخونیم بریم از قم، اونقدر که یاد گرفتیم بریم تو مردم کار کنیم. میتونیم درس بخونیم، مرد و مردونه وایسیم درس بخونیم. من گرفتاری های شما رو از بعضی از شما بیشتر میدونم، خودمونم گرفتاریم، شما هم گرفتارید، گرفتاری اقتصادی هست، گرفتاری اجتماعی هست، گرفتاری هست، همین هست، میفهمم، بلدم هست. یعنی اینقدر مراجعه تو این جسا به من میشه ها، خبردار من، خبر داشتن من کمتر از خیلی از شما ها نیست. فکر نکنید بگید آقا صداش از جای گرم بلند میشه، نه اینجوری نیست، ما هم مثل شمایی فرق چندان نه، اگه شما یه دونه دو تا وجه داری، من 4 تا دارم، تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم، داریم زندگی میکنیم، مثل شما داریم زندگی میکنیم، حالا کمتر بیشتر، بالاخره گرفتاری مال همه است. اما بهتون عرض بکنم من با همه این گرفتاری ها روز تولد یکی از بچه هم 5 تا کلاس رفتم، من روز عقدم کلاس هم تعطیل نشد. اینا رو نمیگم حمله بر خود ستایی نشه ها، هیچ منتی هم بر کسی ندارم، وظیفه من بوده، هیچ برای خودم هم کردم، کار به شما هم ندارم. اما این که موقع عقد 2 هفته قبلش تعطیل، 2 هفته بعدش تعطیل، بچه که به دنیا میاد یه ما قبلش تعطیل، یه ما بعدش تعطیل، کلن هم که تو سال ما 3 ما 4 ما درس میخونیم با هم جمع کنیم، ما 100 جلسه 108 جلسه 110 جلسه، خب چی تش میمونه؟ این عقد و بچه به دنیا اومدن و بعد دنبال خونه گشتن و خونه خریدن و یه بار برای وام چی چی یک دنبال کردن و اینا هم همیشه هست. فکر نکنید تموم بشه ها، شما یه وام تموم شد باید یه وام دیگه بگیری. اما اینا همیشه هست، بنا باشه درس تو بزنی به خاطر اینا ها، دیگه درس به جایی نمیمونه. یه هدف گذاری صحیحی بکنید، یه چیز خاصی رو تو ذهنتون بیارید، دنبال کنید، راه ها رو تشخیص بدید، بهترین راه، چگونگی طی مسیر، اینا اگه فکر نکنید، حالا باری به هر جد آخر طلبا میان سر دست ما میایم دیگه، حالا مطالعه شد شد، نشدم نشد، اتفاقی نمیفته، فکر نکنید اتفاقی میفته، اون وقت آخرش میشه 20 سال 30 سال 40 سال طلبگی، بعد هی آدم بزنه پشت دستش که من چرا اینجوری کردم، فلانی با من شروع کرد اما الان چقدر خدمت داره میکنه. همین الان خودتون رو مقایسه کنید با کسایی که هم دوره شما بودن، از بعضیا جلو افتادید، از بعضیا عقب افتادید، بعد علمی، بعد اخلاقی، بعد تهذیبی، همش. اما همه اینا وابسته به تلاش خودمون، به توسل خودمون به این اتعاظی که فرمود اینه، من لم یتعظ به تغییر دنیا من حال الی حال، این میشه اقفل الناس. اقفل الناس. حضرت فرمود ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. هر چی چشمت میبینه توش موعظه است، فقط باید حواست جمع باشه و موعظه رو بفهمی و درکش کنی و بگیری خلاصه مسئله رو. یه صلوات بفرست. خب عرض کنم خدمت شما، بحثمون در عبارت کی بود؟ مرحوم محقق ثانی، درسته؟ مرحوم شیخ انصاری خاطر مبارک دوستان باشه فرمود جدا سازی اون چه مقتضای عقد است و تغییر ناپذیره و اون چه مقتضای عقد هست و تغییر پذیره، جدا سازی اینا ایشون فرمود سخته. رو همین حساب که سخته، مرحوم محقق ثانی هم وقتی بحث رو مطرح کرده آخرش این رو بندش کرده به چی؟ به نظر فقیه، یعنی نتونسته چارچوب بده، یعنی نتونسته فرمول بده. اگه میتونه چارچوب و فرمول بده نمیگو آقا این بنده به نظر فقیهه، باید ببینیم فقیه چجوری میفهمه. برای بیان فرمایش ایشون که آخرش به اینجا برسه، هم اول مطرح کرد هم آخر مطرح میکنه، یه عرض کنم مطلبی رو از محقق ثانی شیخ انصاری نقل کرد. اون مطلبی که دیروز نقل کرد عرض کنم این بود که ما یه مواردی رو داریم که اثر عقد و مقتضای عقد است اما مقتضای تخلف ناپذیر. مثالهایی رو زد، مثل انتقال عوضین الی المتعاقدین، اطلاق تصرف فی البیع و امثال اینات که مثالا رو دیروز خوندم، اجازه بدید تکرار نکنم. ایشون بعد یه اشکالی رو مطرح میکنه به خودش و بعد پاسخ میده و ادامه بحثش. فرمایش ایشون چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، عبارت جناب شیخ انصاری که از طرف محقق ثانی اینجا نقل کرده یه مقداری ناگویاست. من اجازه میخوام از شما اول عبارت خود محقق ثانی رو از کتاب خودش، نه از مکاسب، اون رو براتون بخونم. همینجور میخونم و ترجمه میکنم و توضیح میدم، بعد دوباره میرم سراغ کتاب ببینیم ایشون چجوری بیان کرده. فکر میکنم اگر عبارت خود محقق ثانی رو من براتون عرض بکنم و توضیح بدم، کتاب رو خیلی راحت تر میفهمید و متوجه میشید. عبارت خود محقق ثانی چیه؟ این عبارت رو دوستان من از شهیدی براتون نقل میکنم، خود جامع المقاصد رو من ندیدم. شهیدی عبارت رو اینجوری نقل کرده، عین عبارت محقق رو. ایشون گفته فإن قلت، اگر کسی به من اشکال کنه، آقایون این إن قلت همون اعتراض است که الان میخوایم بخونیم. قبل از این ثم اعتراض مرحوم محقق ثانی چی گفت؟ محقق ثانی تو اون سطر آخری که دیروز براتون خوندم گفت فإذا شرط، بگید عدمها، یعنی اگر شرط بشه عدم این آثار عقد او عدم البعض نافا مقتضى العقد، یعنی اگر شرط عدم این آثار یا عدم بعض از این آثار بشود این منافات به مقتضای عقد داره. درست شد؟ حالا خودش یک انقلت و اشکالی وارد میکنه. اشکال اینه فانقلت فعلا هازا، بنابر این حرف آخری که شما زدید که چه شرط عدم کل اثر رو بکنه چه شرط عدم بعض اثر رو بکنه، این منافات با مقتضای عقد داره. منافات با مقتضای عقد داره یعنی شرط بگو باطله، به درد نمیخوره. حالا اگر کسی اشکال کنه فعلا هازا لو شرط عدم الانتفاع زمانا معینا یجب الا یکون سیاه، خب اینجور که شما میگید اگر شرط بکنه عدم انتفاع در یک زمان معین رو، بگه آقا من ماشین رو بهت میفروشم به شرط که یه هفته پیش خودم بمونه، به شرط که یک ماه دست خودم باشه، من خودم ازش استفاده ببرم، یعنی شما انتفاع نبری، خب این لازمش این است که شما این شرط رو هم نپذیرید که یجب الا یکون سیاه، و حالی که چون این شرطی طبق نظر همه فقها مثلا جائزه، این که مشکل نداره که، اما این حرف شما که گفتید عدمها او عدم البعض لازمش این است که اینم بگید باطله لمنافاته لمقتضی العقل اذ مقتضاه اطلاق مثلا. اگر کسی هم چه اشکالی به ما بکنه ما چه جواب میدیم؟ قلتو ما اینجوری جواب میدیم لا یلزم و ذلک، این لازم نمیاد. چرا؟ لأن اطلاق تصرف، عبارت خود جامع المقاصد رو دارم براتون میخونم به نقل شهیدی، لأن اطلاق تصرف یکفی فیه ثبوت و جوازهی وقت ما فمادام لم یشرط المن مطلقا لا یتحقق التنافی. برای صحت عقل همین مقدار کافیه که تصرفات در یک زمانی به طور کامل عرض کنم خدمت شما امکان پذیر باشه. یعنی اگر شما این یک ماه رو نمیتونی از ماشینت استفاده کنی، بعدش میتونی هر کار دلت میخواد با ماشینت بکنی و همین کفایت میکنه برای این که بگیم تنافی با مقتضای عقل نداره و بهش صحیحه. لذا معلوم میشه محقق ثانی هم دوستان این موردی رو که مستشکل میگه قبول داره که بهش صحیحه ها، اما توجیهش کرد. خب این جواب. بعد دوباره اشکال میکنه، میگه ممکنه دوباره به ما اشکال کنن و یمکن ان یقال، ممکنه به ما اینجور اشکال کنن اثر الملک من حیث هو و هو التصرفی کل وقت. آخه اونی که مقتضای عقد چیه؟ حق تصرف در همه زمانها و شما بخشش رو گرفتی و این خلاف مقتضای عقده. فاشتراط المن وقتا ما ینافی مقتضی العقد. بعد میگه دفع ذلک اسرن، دفع این اشکال سخته. یعنی انگار آخرش محقق ثانی بگو نیپذیره دفع ذلک اسرن. حالا دفع ذلک اسرن بعدش چی میگه؟ تا همینجا من عبارت محقق ثانی رو تمام میکنم فعلا ها، بعد یه عبارت دیگه هم ازش دارم. بریم سراغ کتاب ببینیم کتاب چی میگه. بیان شیخ در نقل کلام محقق و توضیحش اینه. نگاه کنید آرام آرام با من بیاد جلو که من بر اساس همون عبارت که براتون خوندم اینو توضیح بدم. این ثم اعترضه چیه آقایون؟ همون انقلت اوله. ها؟ عرض کردم عبارت که براتون خوندم ذیل شرح شهیدی ببینید هدایت الطالب داره. دیگه لازم نیست من املا کنم شما بنویسید. میگه ثم اعترض علی ذلک، اعتراض کرده محقق ثانی بر این مطلب فوق. این مطلب فوق که گفت اذا شرط عدمها او عدم البعض، که حتی اگر عدم البعض هم باشه ناف و مقتضی العقل، اعتراض کرده به این به صحت اشتراط عدم الانتفاع زمانا معینا. گفته شرط عدم انتفاع در زمان معین که صحیحه که، اما بر اساس حرف شما میشه چی؟ میشه باطل. این صحت اشتراط یعنی بنابر نظر فقها این صحیحه آقای محقق ثانی، خودت هم قبول داری صحیحه، پس چرا میگیم فاذا شرط عدمها و عدم البعض؟ بعد جواب داده این و عجابه همون قلتوه، بگید محقق ثانیه، میگه و عجابه به کفایت جواز الانتفاع وقتا ما فی مقتضی العقل. یعنی همین مقدار که انتفاع جائز باشد وقتا ما ولو وقت دیگری جائز نباشد، همین که وقتا ما جائز باشه در مقتضای عقد کافیه و صحیحه، مشکلی نداره. ثم اعترضه، این ثم اعترضه باز اون یمکن ان یقاله. ثم اعترضه دوباره اشکال کرده به ان العقد یقتضی الانتفاع مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ تو عبارت خود محقق داره فی کل وقتن، مطلقا یعنی فی کل وقتین، یعنی در همه زمانها، یعنی انتفاع در همه زمانها. فالمنع عن البعض مناف لمقتضی العقل، پس منع از بعض از اوقات اون میشه منافی مقتضای عقل. ثم قال و دفع ذلک لا یخلو عن اسر، درست شد؟ و کذا القول فی خیار الحیوان، تو خیار حیوان هم همین بحث هست. فان ثبوته مقتضی العقل، آقایون ثبوت خیار حیوان در بیع حیوان مقتضای شرعی عقده. یعنی شارع مقدس گفته هر وقت معامله حیوان اتفاق بیفته مشتری سه روز خیار داره، این مقتضای شرعی عقده. فیلزم ان یکون شرط سقوطهی منافیا له، بعدش بنویسید و عبارت خود محقق رو بعدش بنویسید، مع ان اشتراط ذلک جائزون، مع ان اشتراط ذلک جائزون. یعنی ثبوت خیار حیوان مقتضای شرعی عقده، لازمش این است که شرط سقوط خیار حیوان منافی باشه با مقتضای عقل، با اینکه شرطش رو آقایون جائز میدونن و میپذیرن، میگن شما شرط سقوط خیار حیوان بکنی اشکالی نداره. پس ببینید اینا مواردی است که کار رو مشکل میکنه. این وکزا یعنی لا یخلو عن عسر، حلش رو، حلش باز خالی از عسر نیست، چه کار کنیم؟ از اون طرف مخالف مقتضای عقل، از این طرف فقها پذیرفتن. ثم قال، این ثم قال رو من یه بار دیگه یه دو سه خط از عبارت عرض کنم محقق ثانی رو میخوام براتون بخونم دوباره، بعد دوباره برم سراغ عبارت کتاب. عبارت محقق ثانی اینه، یعنی یه وقتایی من حس میکنم اگه وقت بگذاریم عبارت اصلی رو براتون بخونیم راحتتر و زودتر پیش میریم. دقت میکنید؟ رو این حساب وقتتون رو میگیرم. عبارت محقق ثانی چیه؟ از کتاب منفصل شید. عبارت محقق ثانی در ادامه یه مقدار جلوتر میره اینه، میگه ولا یمکن ان یراد به مقتضی العقل ما لم یجعل الا لعجله. آخه بعضیا اومدن گفتن آقا مقتضای عقل میدونی یعنی چی؟ مقتضای عقل اونیست که عقل فقط و فقط برای او جعل شده. بی به خاطر چی جعل شده؟ نکاح به خاطر چی جعل شده؟ اون اصل اون چیزی که نکاح براش جعل شده، اصل اون چیزی که بی براش جعل شده، اون میشه مقتضای عقل. آقایون نکاح برای چی عقد شد؟ عرض کنم وضع شده برای زوجیت. حالا این که این زوج و زوجه این کجا زندگی کنن، این دیگه ربطی به اصل مقتضای عقد نداره که. عقد که برای اینا وضع نشده که، عقد وضع شده برای زوجیت. زوجیت اگه شرط خلافش بشه، یعنی شرط طرف بگه آقا من عقد نکاح رو می‌خوام به شرط که زوجیت نباشه، خب این میشه خلاف مقتضای عقد. اما اگر طرف شرط بکنه که مثلا زن بگه آقا منو از محل زندگی پدر مادرم جدا نکن، بلد دیگه نبر، این خلاف مقتضای عقد نیست. چرا؟ خوب دقت کنید چی میگه. لا یمکن ان یراد به مقتضی العقد ما لم یجعل الا لعجله. ایشون میگه ما اینو قبول نداریم. اگر کسی بگه مراد از مقتضای عقد ما لم یجعل الا لعجله، اینو ما قبول نداریم. کانتقال العوضین فی البی، مثال میزنه، مثل انتقال عوضین در بی. بی وضع شده برای چی؟ بی وضع شده برای انتقال عوضین. من ماشینمو میفروشم به شما، بی وضع شده برای اینکه ماشین از ملک من خارج بشه، بره تو ملک شما، پولم از ملک شما خارج بشه بیاد تو ملک من. اصل بی همینه دیگه. اگر یک کسی بی انجام بده بدون انتقال عوضین، به شرط عدم انتقال عوضین، این میشه شرط منافی مقتضای عقد. کانتقال العوضین فی البیع الذی هو الاثر الحقیقی، اثر حقیقی برای بی همینه، انتقال عوضینه. خب چرا ما قبول نداریم؟ لان ذالک ینافی من اشتراط الا یبیع المبیع مثلا. میدونی به خاطر چی ما قبولش نداریم؟ به خاطر اینکه فقها، خوب دقت کنید، به خاطر اینکه فقها معتقدن اگر کسی شرط بکنه که من این رو به تو میفروشم به شرطی که شما نفروشی، اما هر کار دیگه میخوای باش بکنی بکن، من که ماشین رو به شما میفروشم، ماشین تو ملک شما بیاد اشکال نداره، هر تصرفی هم دلت میخواد بکنی اشکال نداره، فقط نفروشش. فقها گفتن این شرط درسته یا نه؟ محقق ثانیش میگه فقها گفتن شرط درست نیست. پس معلوم میشه دوستان اون حرف که یه کسی بگه مراد از مقتضای عقد ما لم یعتل الا لعجله، این قبول نیست، درست نیست. چرا؟ چون بیع من با شما که وضع نشده برای اینکه شما هم بیع بکنی، این وضع شده برای اینکه بیا تو ملک شما، اما اینکه شما بفروشی یا نفروشی ربطی به مقتضای عقد نداره. پس معلوم میشه مراد از مقتضای عقد ما لم یجعل الا لعجله نیست. بعدش هم میگه اگر بخواید ریشه اشکال به خشکه، جنبندی اینه. حالا جنبندی رو عرض میکنم روی عبارت براتون، نگاه کنید. ثم قال، این ثم قال همون لا یمکنه ها. ثم قال ولا یمکن ان یقال، ممکن نیست گفته شود ان مقتضی العقد ما لم یجعل الا، اینجا عبارت خیلی شبیه خود عبارت محققه، ما لم یجعل الا لعجله. یه کسی اومده گفته مراد از مقتضای عقد ما لم یجعل الا لعجله است. ما لم یجعل الا لعجله یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که، هر عقدی که جعل نشده مگر به خاطر اون اثر، ببخشید نگم عقد، اثری که، هر اثری که عقد جعل نشده باشد مگر به خاطر اون، این میشه چی؟ میشه مقتضای عقد. ایشون میفهمد لا یمکن ان یقال، من اینو قبول ندارم. مثل چی؟ مثل انتقال عوضین. چرا قبولش ندارم؟ فان ذالک، این حرف که بگیم مقتضای عقل ما لم یجعل الا لعجل است، این حرف ینافی من اشتراط اللایبی. آقایون فقها من کردن شرط عدم فروش رو، گفتن بایع نمیتونه به مشتری شرط بکنه که تو مبیع رو نمیتونی بفروشی، یا شرط اللایت، یا عرض کنم زن شرط بکنه که مرد وطی نکنه. وطی رو هم قبلا فقط دخول معنا کردیم، استمتاعات دیگه همه جایز، زوجیت هم سر جای خودش، فقط دخول نشود. آقایون قبول نکردن بعضیا. اینا نشانه این است که اون مالم یجعل الا لعجل قبول نیست، چون نکاح که فقط برای وطی نیست که، بیع که فقط برای فروش مشتری نیست که، بیع برای نقل و انتقال، عرض کنم نکاح هم برای زوجیته، زوجیت هم سر جای خودش هست، چه وقت باشد چه وقت نباشد. این حرف جناب ایشون. ثم قال، از این به بعد دیگه تقریبا تمام عبارت مال خود مرحوم محقق الی یک کلماتی جا به جا شده. میگه ثم قال والحاسم لمادت الاشکال، اونی که از بین میبره ماده و ریشه اشکالو، یعنی میخوای تیر خلاصی رو بزنم خلاصه تکلیف رو معلوم کنم، اونی که از بین میبره ریشه اشکالو اینه، ان الشروط علی اقسام، یعنی میخواد تکلیف رو نهایتا مرحوم محقق برامون روشن کنه. ایشون میفرماد شروط سه جوره، شروط سه جوره. قسم اول کجاست؟ منها من عقد الاجماع علی حکمه من صحت او فساد، بعدش بنویسید فلا عدول عنه، عبارت خود محقق ها. میگه قسم اول اون شروطی است که ما اجماع داریم برش که این شرط صحیحه، یا اجماع داریم که این شرط چیه؟ فاسده. خب این که اجماع داریم دیگه، فلا عدول عن الاجماع، باید به اجماع عمل کنیم، تمام. دوم و منها ما وضح فیه المنافات للمقتضا، اون مواردی که روشن است درش منافات با مقتضای عقل، مثل شرط چی؟ مثل اشتراط عدم زمان مقبوض به بی. دقت کنید اینجا رو ببینید دوستان، اون چرا که یکی از طرفین قبض کرده، من ماشینمو به شما میفروشم به 10 میلیون، همون مثال همیشگیمون برای اینکه مطلب روشن بشه، ماشینو که فروختم، طبیعتا وقتی ماشینو به شما تحویل دادم، بعد از تحویل دیگه من ضامن اون ماشین هستم یا نیستم؟ نیستم. شما اگر رفتیم ماشین افتاد تو دره، دیگه به من ربطی نداره دیگه. کما اینکه شما وقتی اون 10 میلیون رو به من دادی، من رفتم بذارم تو بانک، تو مسیر از این من دزدیدن، این ربطی به شما، شما که ضامن نیستی که. ها؟ پس مشتری اگر بیاد شرط بکنه که بعد از این که مبیع رو من قبض کردم، بازم زمان این مبیعی که من قبض کردم به عهده بایع باشه، یا بایع بیاد شرط بکنه که بعد از این که من سمن رو از مشتری گرفتم، بازم زمانه بگو این سمن گردن خود مشتری باشه، ایشون میفرماد این شرط میشه شرط خلاف مقتضای عقد، چون شرط عدم زمان مقبوضه به بی رو کرده. مقبوضه به بی برای مشتری چیه؟ اونی که قبض میکنه مشتری چیه؟ مبیعه، مثمنه. اونی که بایع قبض میکنه چیه؟ ثمنه. پس مقبوضه به بی برای مشتری میشه مبیع، برای بایع میشه ثمن. اگر یه طرف شرط بکنه عدم زمان این مقبوض رو، بگه با این که من قبض کردم اما من ضامنش نباشم، ایشون میفهمد این خلاف مقتضای عقده. ها این روشنه. و وضع هم مقابله، گایی هم دوستان روشن مقابلش، روشن مقابلش یعنی چی؟ یعنی عدم منافاتش روشنه، که این شرط منافی مقتضای عقد نیست. خب ولا کلام فی ما وضح، اون جایی هم که روشنه که ما بحث نداریم، که رو اون مواردی که روشنه بحث نداریم. چی میمونه این ته عرض کنم کاسه ما؟ اون مواردی که اجماع نداریم، روشنم نیست، اینجا رو چکار کنیم؟ میگه و منها ما لیس واحدا من النوعین فهو به حسب نظر، یعنی باز چارچوب نداد، برگشت به همون حرف اولش، چارچوب به ما نداد، یعنی فرمول درست نکرد، گو آخرش فقیه باید بشینه تو موارد مشکوک بررسی کنه، خودش به یه نظر برسه و بر اساس اون عمل کنه. انتها کلامه رفع مقام. دوستان بزرگوار، ما عبارت محقق ثانی رو اینجا تمام کردیم. درست شد. جناب شیخ انصاری یه حرفی رو شروع میکنه، خوب دقت کنید، این حرفی که ایشون شروع میکنه از این عقول تا شرط سادس، شرط ششم، یعنی تقریبا یک صفحه خورده، یه نصف صفحه این صفحه، یه نصف صفحه هم صفحه بعد، این یک صفحه خورده ای خوب دقت کنید، هم یه جورایی، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، هم یه جورایی اشکال به فرمایش محقق ثانی است، هم یه جورایی توضیح کلام محقق ثانی است، یه جاهایی، یعنی یه جایی احساس میکنید داره حرفشو توضیح میده، باز میکنه، نمیخواد اشکال کنه، یه جاهایی اشکاله، یه جاهایی توضیحه، لابلاش نرخ رو هم بگو تعیین کرده، یعنی آخرش حرف خودش هم همینجا میزنه تمام میشه. ببینید چه عرض کردم بهتون، این عبارت یک صفحه خورده ای هم لابلاش اشکال به محقق ثانی است، هم لابلاش توضیح کلام ایشونه، هم آخرش حرف خودش هم تکلیف رو معلوم میکنه و میزنه. حالا امروز نمیرسیم تمام بکنیم، اما ایشون چی میگه، خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان بزرگوار، این وضوحی که ایشون گفت توی عرض کنم صورت دوم، ها، چون صورت دوم گفت ما وضح فیه المنافات للمقتضا و وضح مقابله، این وضوح رو جناب شیخ انصاری میفرماید این وضوح منافات شرط با مقتضای عقد دو صورت داره. یه وقت هست این وضوح منافات عرفیه، یعنی چه عرفیه؟ یعنی عرف به روشنی این شرط را منافی مقتضای عقد میداند، مثل شرط عدم انتقال عوضین، مثل شرط عدم مثلا زوجیت در نکاح و امثال اینها. ایشون میفرماید تو این موارد شما نباید بفرمایید شرط باطله، تو این موارد اصل عقد باطله، مثلا عقدی باقی نمیمونه که بخوام بگیم شرطش صحیحه یا شرطش باطله. چرا دوستان اصل عقد باطله؟ این اشکال به محققه ها، علتش این است که وقتی یه شرطی منافات داشته باشه عرفاً با مقتضای عقد، در این صورت اصل مفهوم عقد عرفی تحقق پیدا نمیکنه، اصل مفهوم عقد عرفی تحقق پیدا نمیکنه، چون شما صدر و ذیل عرض کنم عقدت با هم دیگه جور در نمیاد، یه شرطی رو در ضمنش آوردی با خود عقد جور در نمیاد، لذا اصل مفهوم عقد عرفی تحقق پیدا نمیکنه تا شما بحث بکنید که آیا شرطش صحیح هست یا شرطش صحیح نیست. این دیوار که نباشه که شما نمیتونی بگی رنگش چیه، باید یه دیواری باشه بعد بگیم این رنگش چیه. عقدی وقتی نیست دیگه این عقد صحیحه باطله، شرطش صحیحه باطله دیگه معنا نداره. لذا ایشون میفرماد اگر مراد شما از وضوح منافات عرفی است، یعنی عرف به روشنی منافات میبینه بین این شرط و مقتضای عقد، خب اینجا که اصل مفهوم عقد و عرفی تحقق پیدا نمیکنه، لذا بفرمایید عقد باطله دیگه، حرفی از شرط اینجا مطرح نیست. اما اگر بگید وضوح منافات غیر عرفی است، که البته وقتی میگیم غیر عرفی طبعا وقتی عرفی نشد باید برگرده به چی؟ به شرع. مثلا نصی داشته باشیم، اجماعی داشته باشیم بر صحت و بطلان اشتراط. ایشون میفهمند خب بله، اگر شما نص داشته باشید یا عرض کنم اجماع داشته باشید بر صحت یا بطلان اشتراط، این در واقع برمیگرده به همون قسم اولتون که من عقد الاجماع علی حکمه من صحت او فساد، دیگه حالا چه اجماع باشه چه نص خاصی باشه در مورد خاصی. اگر نص و اجماع نداشتیم چه کار کنیم آقای شیخ انصاری؟ باریکلاش محقق ثانی گفت فهوه به نظر الفقیه، به حسب نظر الفقیه. شیخ انصاری میاد میگه این فهوه به حسب نظر الفقیه رو میشه براش یه چارچوبی در یه حدی تعیین کرد. چجوری تعیین کنیم؟ امروز دیگه نمیرسیم. نگاه کنید این چند خط تو عقول، وضوح المنافات که کجا گفتیم؟ تو قسم دوم، انکان بالعرف. آقایون زیر انکان بالعرف خط بکش، دو سطر بعد داره و انکانه به غیر العرف، اونم خط بکش. اگر عرفی باشه وضوح منافات، مثل اشتراط عدم انتقال در عوضین و اشتراط، بگید عدم انتقال مال به ذمه ضامن یا به ذمه محالون علیه. اینا مثالایی بود که خوده بگو محقق دیروز زد، دیگه توضیح نمیدم، حرفای دیروزه. فلا یتعطا معه انشاء مفهوم العقد العرفی، نمیاد با وجود این وضوح منافات عرفی انشاء مفهوم عقد عرفی. اصلا مفهوم عقد عرفی انشاء نشده. لایتعطا یعنی تحقق پیدا نمیکنه این انشاء. خب وقتی تحقق پیدا نکرد انگار داره اشکال میکنه به محقق ثانی که اینجا اصل عقد باطله دیگه، جایی این که بگیم شرط باطله یا باطل نیست معنا نداره. این یه قسمت. اما و انکان به غیر العرف، اگر به غیر عرف باشه، فمرجعه الی الشرع، بازگشتش به شرع، من نص او اجماع علی صحت الاشتراط و عدم صحت الاشتراط. ها خب اینجا درسته، برمیگرده به همون قسم اول و اینجا دیگه نمیخواد اشکال کنه، تو مقام اشکال تو این قسم دوم نیست. و مع عدم هما، حالا اگر نص و اجماع نداشتیم چه کار کنیم؟ محقق ثانی گفت چه کار کن؟ گفت فهوه به حسب نظر فقیه. شیخ چی میگه؟ انشاءالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نص و اجماع درسته
دیگه، نص و اجماع. الان تو شق دوم، اصلا تو شق دومی، تو شق دوم گفت اگه نص و اجماع داشته باشیم این، اگه نص و اجماع نداشته باشیم این چیز دیگه.
استاد این رو اون فرد چجوری تشخیص میده؟ اصلا زوجیت، یعنی این دوتا با هم